سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله که فاطمیه دوم رو بهرمند باشیم و در توسلات و تضرعات و استشفاعات حضرت انشاءالله بتونیم بهرمند باشیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر قدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در محضر حدیث شریف عنوان بصری از امام صادق علیه السلام بودیم تا به این فراز حدیث رسیدیم که قلت یا شریف فقال قل یا ابا عبدالله. قلت یا ابا عبدالله، ما حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیت چیست؟ قالت، که جلسه گذشته حقیقت عبودیت رو یه توضیحات مختصری در مفهومش دادیم. حضرت فرمودن قال سلاست و اشیا، سه چیز از حقیقت عبودیت. سلام علیکم احمد الله. این بحث رو که الان انشاءالله سلام علیکم احمد الله در محضر یکی از این فرازها قرار میگیریم، بسیار بحث عمیق در این سادگی و بسیار کاربردی و دقیق برای سلوک، لذا این بحث رو با نگاه عمل کردن دنبال کنیم. بنده عامل نیستم به مفادی که این حدیث فرموده، اما شما این رو از زبان امام صادق علیه السلام بشنوید و با این در حقیقت نگاه به مسئله نگاه بکنید و از زبان من نگاه نکنید که باعث بشه اثر این از بین بره. با این نگاه ببینید و ساده هم نبینی. می‌فرماید که اولی از این ستا که ارکان حقیقت عبودیت هستند، اگر بخواد عبودیت محقق بشود، بر سه پای استوار است. رکن اول و پایه اول، ان لا یرى العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکن لأن العبید لا یکون لهم ملک، یرون المال مال الله یزعونه حیث امرهم الله به. می فرماید اولین رکن عبودیت این است که انسان ان لا یر العبد، حالا توی مفردات مسئله سخن میگیم خیلی کار میرسه، این که ان لا یر العبد، نبیند، نه ان لا یعلم العبد، نفرمود ان لا یعلم العبد، ان لا یر العبد، نبیند. نبیند با نداند خیلی متفاوته، رؤیت با دانستن خیلی متفاوته. رؤیت شهود است، مکاشفه است، رؤیت یقین است. علم برای انسان ایجاد یقین میکند، اما یقینی که با رؤیت هست عین الیقین است و لذا به عمل بسیار در حقیقت چی هستش؟ دیگه نزدیکتره، اثرگذارتره. لذا ان لا یر العبد، که حالا باز کار میرسه بعدن انشاءالله، لنفسه برای خودش، فیما خوله الله. خوله الله، خوله و تخویل در قرآن چند بار تکرار شده و آیاتی متضمن این به اصطلاح کلام هست، از جمله در سوره انعام آیه 94 می‌فرماید که ولقد جئتمونا فرادا، کما خلقناکم اول مره، شما برمیگردید پیش خدا با همون حالت فردیت، تنها، بدون هیچ در حقیقت نسبتی و آلایشی که شما رو فرا گرفته باشه، تنهای تنها. و لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم. هر چیزی رو که ما به شما دادیم، نعمت ها، خولناکم، اموال، اولاد، همه اون چی که دادیم به شما، ترکتم ما خولناکم، هر چی که به شما دادیم رو ترکتم ورا از ظهورکم، پشت سر میذارید، جا میمونه. و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا. شفعاء و کسانی را که فکر میکردید اینها تو دنیا براتون کاری انجام میدن، پارتیتون هستن، آشناتون هستن، اینها هم جا میمونن. تصور بکنیم از اون چی که الان داریم مالمون یک دفعه ازمون جدا بشه، اولادمون ازمون جدا بشه، دوستانمون ازمون جدا بشن، اون کسانی که کاری ازشون برای ما می آمد، حالا تو رو درواسی یا نه رو محبت انجام می دادن، جدا بشن. یه دفعه انسان مثل این میمونه که توی جایی بره غریب و اونها هم اهل هیچ رحم و مروتی نباشن که بخوان به این رحم بکنن تو اون حالت، و اینم هیچی نداشته باشه، چی کار میکنه آدم؟ ترکتم فی ما خولناکم، ما خولناکم ورا از ظهورکم، همه جا میمونن، تو میمونی و تو، درسته؟ او وقت تعبیر در قرآن در این آیه ما خولناکم، اونی که ما به شما دادیم، خولنا ما دادیم، خدا میفرماد دیگه. پس معلوم میشه که نسبت رو داره نشون میده که نعمت ها رو خدا میده. ما خولناکم، اینم خیلی زیباست که ترکتم ما خولناکم، اونی که ما دادیم به شما، اینم زیباست که داشته باشیم. در آیه دیگری میفرماید که بعد دنبال همون آیه هم خیلی، لقد تقطع بینکم و زل عنکم ما کنتم تزعمون، تقطع بینکم، همه چی منقطع میشه با تو، تصورش انسان این رو بکنه، تقطع ما بینکم، تقطع بینکم و زل عنکم ما کنتم تزعمون. این آیه 94 انعام بود. در آیه 50 سوره زمر میفرماید که فاذا مس الانسان زرون دعانا، اگر سختی رسید رو میکنه به ما، دعا میکنه. ثم اذا خولناه نعمتن، بعد از اینکه ما بهش نعمتی دادیم، تخویل تو بیانی که جمعه نعمت و هدیه ایست که داده میشود، یا هدیه بزرگ، حتی هدیه بزرگ نام بردن، یه عطا، هبه، هدیه، خولناکم، یعنی تو حقی نداشتی، ما به تو هدیه دادیم، اعطا کردیم، هبه کردیم، حقی نداشتی که بگی حقمو گرفتم. ثم اذا خولناه نعمتا منا، بازم خولناه و ما دادیم نعمتا منا، از جانب خودمون، درسته؟ هبه کردیم بهش، بهش دادیم. قال انما اوتیته على علمه، من با لیاقت خودم اینو گرفتم، میگه قال انما اوتیته، داده شده به من، اما على علمه، چون ظرفیت داشتم، مال من بود، میتونستم خودم، در قابلیت داشتم، قابلیت خودم، درست، علا علم، مثل همون چیزی که قارون گفتش که انما اوتیتو علا علم اندی، با علم خودم، ظرفیتم خودم به دست آوردم، خودم این رو کار کردم، خودم در حقیقت این رو ظرفیت سازی کردم. میفرماید بله یا فتنتون، نه اینجوری نیست، ما دادیم، ما از ما هم بودا، اما چون نگاه این برگشت به این که این رو چی دید؟ این رو در حقیقت نعمت از خودش دید، تا این شد، شد فتنه. بلهی یه فتنتون ولیکن اکثرهم لا یعلمون. بعد باز آیه ادامه دارد، در سوره زمر هم باز آیه 8 هم آمده، عمدن اینا رو میخونم چون ازش مقصود دارم، که و اذا مس الانسان ضرون دعا ربه منیبا الی ثم اذا خوله نعمتا منه، از او نعمتی، یعنی از جانب خدا، نسی ما کان یدعو الیه من قبل، خدا رو یادش میره تا این نعمت میاد، خوله من، از خدا گرفته، اما چی میشه؟ نسی ما کان یدعو الیه من قبل و جعل لله اندادا، سراغ در حقیقت چیزهای دیگه میره و برای خدا شریک قائل میشه، لیزل عن سبیله قول تمتع به کفرک قلیلا. خدا هم رهاش میکنه، میگه سرگرم باش با همین کفره، چه کفر عملی باشه چه کفر اعتقادی. تمتع به کفرک قلیلا انک من اصحاب النار. پس اینا با چی گمراه شدن؟ به چی اعتماد کردن؟ به مال، به ثروت، به اموال، به اولاد، به مخولنا، به اونی که خدا داده، به تخویل، به هبه. اونجایی که نداشتن دعانو دعو الهی، اونجایی که دارا شدن پیدا کردن، اموال داشتن، اولاد داشتن، سرمایه بهشون دادیم، چی شدن؟ نسو، یادشون رفت. حالا اینجا این آیاتو داشته باشید که این آمده ان لا ير العبد لنفسه في ما خوله الله. بازم اینجا میفرماد في ما خوله الله، خدا بهش داده ها. تو اون آیات هم دائما خوله که آمده، خوله صفت مدح آمده که نسبت به خدا پیدا کرده. معده‌ای که خراب شده باشد اگر غذای سالم در این معده قرار بگیرد، این معده خراب غذای سالمو چیکار میکنه؟ غذای سالم خوله الله است، اونیست که خدا داده، نعمت الهی است. اما این معده ناسالم این غذای سالم رو خراب میکنه، این معده بازم اینجا آسیب میبینه با همین غذای سالم. پس معده رو باید اصلاح کرد. ببینید بعد میفرماید فی ما خوله الله ان لا ير العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکن. همه گره اینجاست. اگر انسان قبل آمده فرمود که شما اونجوری در حقیقت میرید که آمدید، آیه چی بود فرمود؟ چی؟ ولقد جئتمونا فرادا، درسته؟ همونجوری که در حقیقت آمدید، کما خلقناکم اول مره، آمدنتون فرادا بود، رفتنتون هم چیه؟ فراداست. این وسط ما خوله الله یک اموال و اولاد و ارتباطاتی برای انسان خدا قرار میده، اینا ملکش نیست، اینا جانش نیست، اینا او نیست، اما این اونها رو خودش میبینه. و چون اینها رو خودش میبینه، اثرش این است که به اینا اعتماد میکنه، به اینها میل پیدا میکنه. وقتی به اینها میل و اعتماد پیدا کرد، به مقداری که به اینها میل و اعتماد پیدا میکنه از خدا دور شده. بعد میخوان ببرنش، تقطع بینکم، وقت ببینی باید ببرنش، جراحت میخواد، لقد تقطع بینکم. اینجا امام صادق علیه السلام داره معاد رو برای انسان اینجا ایجاد میکنه. اونی که با وقت رفتن به سوی خدا برای انسان میخواد ایجاد بشه، به اون همه سختی مواقف موت و مواقف برزخ و مواقف قیامت میخواد محقق بشه، با این دستور ساده داره چیکار میکنه؟ محققش میکنه. یعنی حق رو، واقعیت رو داره ایجاد میکنه با یه دستور ساده. اینجوری نیستش که فقط انفاق باشد، بگه انفاق کن، فقط این نیست، داره انسان سازی میکند با این، حقیقت انسان رو آشکار میکند با این، معاد رو داره برای انسان تسهیل میکند، عالی ترین معارف رو داره با همین دستور عملی ساده داره چیکار میکنه؟ ایجاد میکند. آیات رو خوندم تا ببینید معاد با همین ایجاد میشه، آمدن با همین بوده، رفتن با همینه. انسان توی مدتی اختیاری بهش داده شده که تو این حالت اختیار بتواند همون حال بساطت اولیش رو حفظ بکند، آماده رفتن باشد که همون جوری که آمده بره، همون جوری که آمده بره، درسته؟ که تعبیر لقد جئتمون و فرادا کما خلقناکم اول مره، همون جوری که آمدید باید بریم. اگر با اختیارش همون جوری که آمده بود برود، سالم رفته، سلامون علیه یوم ولده و یوم چی؟ اگر اونجوری رفت، سلام بر او در وقتی که به دنیا آمد، سلام بر او در وقتی که میمیرد، سلام بر او در وقتی که مبعوث میشود. اما اگر که آلوده شد، سلام نیست، میبرنش، خذوه فغلوه، تقطع بینکم، بریدن، عذاب جدا کردن از محبوبش میشه اون وقت. بعد این نگاه که در اینجا میفرماید که ان لا یر العبد لنفسه فی ما خبله الله ملکا، ملکیت نبیند. ملکیت ندیدن غیر از این است که ملک ببینه بعد از ملکش انفاق بکنه. فوق اون است که به آدم میگن انفاق کن، میگن در حقیقت تو ملکته، خب ملک تو بده ثواب داره دیگه، بده ثواب داره، درسته؟ یعنی ملک تو هست و دادی ثواب میبری دیگه، مال خودته، میخوایم ندی نده ها، اما اگه دادی ثواب میبری، این ملکه. نه، میگن لا یرالعبد لنفسه فی ما خوله الله ملکا، اصلا ملک نبیند. اگر ملک ندید دادن ساده تر میشه از اونجایی که آدم ملک میبینه یا نه؟ خیلی ساده تر میشه. مثال ساده شم یکم میشه میزنن، میگن چیه این صندوقدارای بانک ها رو ببینید، این همه مال میاد و چون ملک نمیبینن، میگه حواله 1 میلیارده، حواله 1 میلیونه، حواله 100 هزار تومانه، برای این که فرقی نمیکنه، صفرش بیشتره، صفرش فقط بیشتره، این تو دستگاه وارد میکنه و به حساب، از این حساب میرزه به اون حساب، اما حساب میرزه به این حساب، اصلا دردش نمیاد. اگه گفتن 1 میلیارده دردش میاد، نه، چون ملک نمیبینه نسبت به او بر خودش، پول اومده زیر دستش، اما ملک خودش که نمیبینه، که عادت هم میکنه، حتی حسرت هم نمیخوره، یعنی عادت کرده دیگه، اصلا اینجوری نیست که بگه کاش کی مال من بودم، حتی تو ذهنش دیگه اینقدر عادت کرده، از این ور به اون وره، چه پول بده، چه حواله بده، چه از این حساب به اون حساب بریزه، اینا براش تازه وقتی میده، گاهی پول اگر باشه میده، گاهی بعضیش میگه راحت هم میشیم، چون آخر که با تحویل بدیم هر چی پول کمتر باشه اینجا پیشمون چی هستش، راحت تریم تو تحویل دادن. ولی آدم اگه مال خودش بود، اگه 1 دونه 1000 تومان مال خودش بود، چقدر سخت میشد براش دادن، چون ملک میبینه. خدا میگه هیچ کدوم اینا ملک شما نیست، همش اعتباریاتیه که قبل از اینکه اینجا بیاید اینا نبوده، بعد از اینکه اینجا دارید میرید اینا نیست، ربطی به شما نداره. تو این وسط شما توی اعتباراتی زندگی کردید که اون اعتبارات اینها رو در حقیقت ملک دیده. چقدر انسان حول و تکون پیدا میکنه، مریض و خوب میشه با کم و زیاد شدن اینا، چقدر ذهنش صرف اینا میشه که اینها چی بشن، باشه یا نباشه، چقدر فرق میکنه. الان اگر از اینجا بیان دم در بگن کسایی که تو این جلسه هستن، یکی نذر کرده، یکی مثلا 100 میلیون بهشون بده، اصلا دل آدم خنک میشه، کلی نقشه میکشیم، به به به، الان بریم 100 میلیون چیکار بکنی؟ میگه دیگه حالا 100 میلیون نه، حالا 1 میلیون بگو، 1 میلیون بده، با 1 میلیون کلی آدم خوشحال میشه، چقدر فرق میکنه. اگر تعبیر رو ببینید، ان لا یر العبد لنفسه، حالا اینو بحث داریم، فعلا داریم از ظاهر اولش عبور میکنیم، فی ما خوله الله ملک، لان العبید لا یکون لهم ملک. عبد کس مالک نمیشه؟ مگه ما نگفتیم عبودیت، مگه نگفتیم حقیقت عبودیت در اینجا، ما مدار و ارکان مدار عبودیت، ارکان عبودیت چیه؟ یکیش اسم بر خودش ملک نه. اگه تا ملک دید یعنی عبد نیستم، تا ملک دید یعنی عبد نیستم، چون لان العبید لا یکون لهم ملک، ملک نمی، هر چی داره مال مولاشه، عبید و ما یملک چی هستش، ملک مولاشه، مال این نیست، اگه تو دستشه مال مولاشه، مگه این تو قاعده نیست؟ تو قاعده عرفی بوده، الان تو قاعده دینی هم جایی که ملک باشه همینجوری، مگر یه شرطی بکنن، مگر اون مالک یه چیزی ببخشه به عبد که بگه بهش در حقیقت اون، یا مثلا مکتوبی باشه که در حقیقت عبد مکتوب، یا اون شرایطی که در اونجا هستش، و الا عبید مالک نمیشن. لان العبید لا یکون لهم ملک یرون المال مال الله، هر چی رو که میبینه میبینه این مال مال خداست. خیلی حرف ساده ایه، اما خیلی عمل بهش سخته. تمام این دعواها، فسادها، همه اینها، حتی بین مؤمنین ناراحتی ها، خوشی ها، همه اینها مال همین است که یرون المال مالی، نه مال الله. یرون المال مال الله یزعونه حیث امرهم الله به، منتظره بگه حواله خدا کجا داده؟ بده دیگه. شده گاهی مثلا پول بهتون دادن گفتن این صدقه است شما صرف کنید مثلا، درسته؟ دنبال یه راهی جایی که بده کنید بدید، تا میدید بعد احساس راحتی، خدا شکر تمام شد، یه پولی دادن گفتن آقا اینو بدید به مثلا افرادی که لازم داره. آدم دنبالش بده میده راحت میشه الحمدلله این. اما اگه مال خودش باشه اینجوری که نیستش که، هر یه باری که داره میده جونشو داره میده باهاش تا بده، تا جونشو میده تا بده، درسته؟ اما مالو خوب حالا دادن دستش. اینا تمرین ها، یرون المال مال الله یزعونه حیث امرهم الله به. اینجا رو داشته باشید که مرحوم علامه طباطبایی ذیل اون آیه 94 سوره انعام میفرماید که الآیه تنبئ عن حقیقت الحیات الانسانیه. آیه که آیه چی بود؟ آیه رو براتون خوندم که لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انکم فیکم. میفرماد آیه تن به او ان حقیقت الحیات الانسانیه التي ستظهر له حينما یقدم علی ربه، وقتی وارد میشه بر خدای متعال این حقیقت رو مییابد میبیند که تن به او ان حقیقت الحیات ستظهر له، براش ظاهر میشود حينما یقدم علی رب به توفی، وقتی وفات پیدا میکنه میبینه همین جوریه. یعنی امام صادق علیه السلام داره یه حقیقت عظیمی رو که ما بعد از مرگ میبینیم الان داره برامون چیکار میکنه؟ بیان میکنه. هر چقدر این رو باور کردیم این میشه موت اختیاری اون وقت. یعنی انسان اگر این گونه شد میشه چی؟ موتو قبل ان تموتو. این همون موتو قبل ان تموتوه. اونطور راه موتو قبل ان تموتو رو دارن به ما یاد میدن. چجوری موتو قبل ان تموتو؟ چجوری؟ قرار بدید مار رو مال خودتون نبینید و اونجوری که خدا امر کرده قرار بدید در اونجا. گفته بزنه بچت بده، بزنه بچت بده، به دوستانت بده، به مؤمنین بده، به مؤمنین بده، خرج کن برای این کار، نگه دار یزعونه و حیث امرهم الله، سرمایه گذاری کن یزعونه و حیث امرهم الله به، درسته؟ نگفته تو هم دست و پا رو به قبله دراز کن اصلا هیچ نداشته باشه، نگفته این رو، نگفته در حقیقت اینقدر بده که در حقیقت دست و پات بسته بشه، نه اینم نگفته. اما در این حال هر کاری که میکنی احساس کنی این مال خداست، به امر خداست، به امر خداست. نگفتن فقط دادنش به دیگران فقط این ملاکه، نه، نگهداریش هم به امر خداست، خرج کردنش هم به امر خداست. اگر این باور رو کرد آدم به امر داره خرج میکنه، میگه این رو بده او رو بده، اینو حفظ کن، اون کاری بکن، سرمایه گذاری بکن، هر کاری که میکنی به امر باشه، خدا به امر کردنش کاملا با نسبت زندگی کردن انسانی و یه زندگی که سختی ایجاد نکنه مطابق همون امر کرده، نخواسته انسان رو به حرج و اضطرار بندازه، هیچ کار اینجور نبوده. پس کار سختی هم نیست، اما ما غافلیم، همه کاری داریم میکنیم همون کارا رو، اما به عنوان خودمون داریم میکنیم. چون به عنوان خودمون میشه هی منیت داره تاکید میشه، هی انانیت داره تأکید میشه، نسبت ما با این داره چی میشه؟ نسبت هی رابطه شدید میشه. وقتی رابطه شدید شد، وقتی میخوان انسانو ببرن میبینه اینا خودشن، وقت نمیتونه بره. اما وقتی که اون جایی که خودشو تحویل دار و صندوق دار دید که اگر میگه خرج زن و بچه تم بکن، به امر او داره خرج میکنه، وقتی هم داره میره میذاره میره، سختش نیست، چون میگه من تالا امانت دار این بودم، به من هر جا که میگفتن الله میگن بذار و برو، میگه باشه میذارم و میرم، به امر بوده دیگه. تفاوت یه مؤمن با غیر مؤمن این است، گاهی تو زندگی تفاوتی هم نمی کنن از ظاهری، اگه کسی ببینه مینه اینم داره خرج زن بچهش میکنه، اینم خرج دوستانش و ارتباطاتش میکنه، اینم در حقیقت، اما تفاوت این است که مؤمن نگاهش این است که به امر داره همه کارا رو میکنه. وقتی تمرین به امر کردن رو داشت، وقتی هم که میخواد بذاره بره چی هستش؟ به امر میذاره میره دیگه، سخت نیست براش. خیلی کار برای انسان شدن رو ساده قرار دادن، اما ما بلد نیستیم. لذا میفرماید که فیشاهد و حقیقت امر نفسهی، با این نگاه وقتی انسان توفی میشه یشاهد و امر حقیقت امر نفسهی و انهو مدبرون به تدبیر، میبینه که این تحت تدبیر الهی بوده دائما، ولی کن باور نداشت، لا غیر، هیچ تدبیر دیگری در کار نبوده. این که فکر میکرد خودشه، نه خودش در کار نبوده، ولی این چی بوده؟ تدبیر خودش میدید. حالا که تدبیر خودش میدید موت براش سخت میشه. کما کان کذالک فی اول مره، مییابد تو قیامت تدبیر فقط مال خداست. اول کارم تدبیر مربوط خدا بوده، این وسط هم تدبیر مربوط خدا بوده، ولی این نمیدیده، این نمیدیده. تمام تدبیر اونجا براش بارز و ظاهر میشه. و ان المذاق، این فکرایی که میکرده، زعمها و گمانهایی داشته، اون گمانهایی رو که انزمت الى حیاته من التکسر بالاسباب والاعتزاد والانتصار بالاموال والاولاد والازواج والاشایر والجموع، این انتصارها، نصرتهایی که از اینا پیدا میکرد، کمکهایی که از اینا میکرد، و کزل استشفاء بالارباب من دون الله، از دیگران رو مورد پارتی قرار میداد که اینا واسطه بشن براش، المؤدی الى الشرک کل ذلک زعمون، همه اینا مؤدی به شرک میشه. یعنی اگر برای مال تو وجودش اطمینان ایجاد شد وقتی مال داشت و خودش رو صاحب اثر دید، این شرک مرتبهش، اون تو شرک عملیه، مرتبه شرک عملیه، المؤدی الى الشرک کل ذلک، اینها در حقیقت چی هستن؟ این مزائم و افکار باطله. اونجا میفهمه که همه اینا گمان بوده، فکر باطل بوده، عمری با فکر باطل زندگی کرده. لا اثر لها فی ساحت تکوین اصلا، هیچ اثری در ساحت تکوین ندارن. بعد ادامه میده، ایشون خیلی حرفاش در اینجا سنگینه، ولی کن من سنگینه از این جهت که آدم احساس میکنم ما اینجوری نیستیم. خب حتما دوستان خودشون رو بخونید، حتما این قسمت رو بخونید، جلد هفتم المیزان، من آورده بودم که از روش بخونم، زید آیه 94 جلد هفتم المیزان صفحه 285 و 286 این تفسیری که ما داریم، همش عالیست که میگه قرآن داره این رو یاد میده. اگر کسی اینجوری زندگی کرد که به اینا اعتماد کرد، آخرش ایشون میفرماد این نسل الله فانساه و منفسه هم. زندگی یه شخصی اینجوری با یه زندگی یه شخصی که غیر از این باشد فرقی نمیکنه، یعنی با یه کافر فرقی نکرده تو زندگیش، تو ارتباطش با اموال و اولاد و زندگی، نسل الله فانساهم انفسهم، خدا هم خودشون از یاد دیگه، انسان انسان نیست، مسخ شده میشه حیوان. اولاک یاکلون کما تاکل الانعام اولاک هم الفاسقون فانساهم انفسهم اولاک هم الفاسقون لکن الانسان اذا فارغت نفسه البدن به حلول الموت بطل ارتباطه به جمیع این اسباب. اونجا میبینه، اون موقع وقتی که دید، اون موقع دادش میره هوا، کاش که قبلا من این رو فهمیده بودم. خب پس اگر این نگاه رو کردیم، خیال زدگی تو دنیا پیدا نمی کنیم. ما الان خیال زده ایم، ما خولناکم خیال زده شدیم. این رابطه با خدا رو در رابطه با خودمون میبینیم. بعد اینجا دارد که اگر این حالت برای انسان ایجاد بشه، از زی عبودیت خارج شده. هر چقدر هر روزی به مال اعتناش بیشتر شد، از زی عبودیت چی شده؟ خارج شده. عبودیت بر این بود که مال خودش نبینه. پس یه تمرین دائمی میخواد که انسان رو داره امام صادق علیه السلام با این نگاه به فطرتش برمیگردونه. کما خلقناکم اول مره، یعنی چی؟ یعنی فطرت. تو فطرت اولیش اینجور بوده، ولی آلودگی ایجاد شده. بعد همینجوری است که تمرین رؤیت اندکاک اسباب، همین با همین مال رو مال الله دیدن رو از همینجا شروع میشه. مال و اموال و اولاد خیلی برای انسان منشأ بقیه در حقیقت ارتباطات و تعلقاته که از اینجا شروع میشه. اموال و اولاد، که اموال و اولاد رو اگر انسان تونست اون تقطع رو بر خودش ایجاد بکنه، اون ربوبیت براش محقق شده و برای انسان این نعمت میماند. انسان میشه صندوقدار خدا، انسان میشه کانال وجود خدا، خدا دائم حواله میده بهش. اینو صرف مثلا روزی خرج امروزتون بکنید، چشم. اینو صرف زن و بچت کن، چشم. اینو در حقیقت به دیگران بده، چشم. اینو اونجا سرمایه گذاری کن، چشم. تمام اینو میشه چی؟ صندوقدار خدا. وقتی شو صندوقدار خدا، خدا هم برکت میده، خدا هم عنایت میکند. انسان تعلق پیدا نکرده، هر جا هم در حقیقت اون جایی که میگه دادم موند برام، احساس موندن نمیکنه. اون جایی که رفت، احساس رفتن نمیکنه. براش این حالت هستش که لا یر العبد. حالا این مالکیت انسان که مالکیت حقیقی چیه، مالکیت اعتباری چیه، دیگه امروز وقت نشد، اینو میخواستیم بیان بکنیم. انشالله جلسه بعد انشالله در محضرش باشیم. بعضی دوستان سوالاتی کردن که بعضیش رو حالا در خدمتش هستیم که ما که متعلم هستیم باید نسبت به معلم و مربی چگونه برخورد کنیم. خیلی از اوقات پیش میاد که رفتاری از معلم دیده میشد که واقعا تعجب میکنیم. رفتار ما برای نسبت به معلم دارمدار رفتار او نیست. ما وظیفه داریم در حقیقت تکریم معلم تکریم علمه. تکریم علم. حتی اگر یه موقعی معلم چی باشه؟ اون وظیفه خودش رو رعایت کامل نکنه. با رفتار ما معلم هم چی میشه؟ تو همین مسئله تغییر درش ایجاد میشه. گاهی خجالت میکشن در این که میبینه اگر شاگرد اینقدر اکرام میکنه او هم ممکنه چی بشه؟ انقلاب درش ایجاد شه. این اثر او رو هم میگذاره. این فقط هم معلمی تو روابط هم همینجوریه. گفتن اکرام شما نسبت به مؤمنین دارمدارین که اونا به شما اکرام کنن؟ نیست. شما اکرامتون رو بکنید. حتی اگه قطع کردن با شما، شما چیکار بکنید؟ وصل بکنید. در معلم هم همینجوریه. مگر این درست نیست که معلم هر چی میگه باید اول عمل کرده باشد؟ نه. این که میگن که لما تقولون ما لا تفعلون درسته، یا اون چرا که عمل نکه، اون چرا که قصد عمل انسان بکند میتواند بکه، قصد عمل بکنه. اگر یه کسی اصلا قصد عمل ندارد به این، نه که عمل نکرده، نه قصد عمل هم ندارد، اونو نباید بگه. اما اگه قصد داره، حسرت داره، دلش میخواد این کارو بکنه، اما حالا نشده، تا حالا نتونسته، تنبلی کرده، نه خلاصه بالاخره سخت بوده براش، نه اینو نگفتن که نگید. این لما تقولون ما لا تفعلون اونیست که در حقیقت انسان قصد عمل بهش هم ندارد. اینجور در حقیقت پس این مانع نیست که معلم بگه. اگر با معلم و مربی مواجه شویم که در مسائل افراط و تفریط، آیا وظیفه داریم به او بگوییم؟ اگر انسان سعی بکنه که جوری بگه که بالاخره حق معلم ضایع نشه، مثلا اگر شده به یه کسی بگه که او در حقیقت چی بگه بهتر میتونه اثر بذاره، چون میخوایم یه جوری بگیم که اثر بذاره دیگه، درسته؟ از طریق یه کسی باشه که همسن او باشه، بزرگتر از او باشه، امکان پذیرتر باشه، به طوری که البته برای اون هم آبروبری نباشد، یه جوری باشه که اگر یه رفتار علنی داشته از طریق او البته به. اگر نشود انسان گاهی ممکنه یه نامه بنویسه به طوری که معلوم نباشه، نامه رو بده، اگر ایمیلی داره، اگر نمیدونم چیزی داره به طوری که آشکار نباشه براش بفرسته، اگر جوری که هر جوری که میشه کمتر حالت مواجهه از کوچیک به بزرگ باشه، ولی در این حال گفتن مانعی نداره به شرطی که مراتب گفتن رعایت بشه. آیا باید به حرف او گوش بدیم چون استاد است؟ نه، ما فقط به حرف خدا و پیغمبر و امام موظفیم، هر چی گفتن گوش بکنیم بدون چون و چرا، بدون چون و چرا. در اینجا لذا اون شورت الخمیس با امیرالمومنین علیه السلام پیمان بسته بودن که امیرالمومنین علیه السلام هر امری کرد، اینها حدود 5000 نفر بودن، رئیسشون هم اول اسبق ابن نباته بود، بعدن هم شد چی؟ قیس ابن سعد ابن عباده، که امیرالمومنین هر چی گفت اینا بدون سوال انجام بدن. هر امری کرد برید فلان جا فلان رو بگیرید، بدون چون و چرا برن انجام بدن. برید از اون برم امیرالمومنینم شرط کرد که منم بدون چون و چرا شما رو وارد بهش میکنم. و دیگه این شرط دیگه با کی میشه این کارو کرد؟ یه کسی که بهش و جهنم دستشه، قاسم الجنت و نار باشه. اما با هر کسی دیگه میشه این کارو کرد؟ میگن نه. میشه من با استادم میگم چون تو استادی، تو هرچی گفتی منم گوش میکنم، با هم دیگه در حقیقت بریم جهنم؟ خب نمیشه که با هم دیگه میریم جهنم اونجوری، اگر خلاف باشه. نه، حرف استاد رو انسان باید گوش بکنه تا جایی که با اون معیار اساسی دینش سازگار باشه. اگر نبود ممکنه این اشتباه کرده باشه، اما در این حال حق نداره در اونجایی که یقین داره غلطه یا احتمال غلط میده انجام بده، مگر اینکه براش واضح بشه. آیا باید این خشوع و تواضع در هر شرایطی نشان داد؟ خشوع و تواضع در هر شرایطی خوبه، بحثی که جلسه گذشته داشتیم، و لازم است. فقط در روایات یه جایی رو ذکر کردن، گفتن اگر دیدید که کسی با این خشوع و تواضع شما چی میشه؟ مریضیش تثبیت میشه. یعنی آدم متکبریه، شما بهش خشوع بکنید تکبرش تثبیت بشه، اون موقع گفتن اونجا لزومی نداره. اما ما زود این استثناء رو سرایت میدیم به همه جا، اصل میشه این، اصل این است که اگر خشوع و تواضع بکنیم همه سوء استفاده میکنن، و چون اصل رو این میذاریم میگیم باید ثابت بشه برای ما کجا خشوع و تواضع بکنیم اشکال نداشته. نه، میگه خشوع و تواضع همه جا بکنید. اگر یه جایی یقین کردید که اونجا اگر این کار رو بکنید در مریضی او تثبیت میشه، اونجا رو حذف بکنید. خیلی متفاوته با هم دیگه، ما این طرفش راحت تریم. گاهی تواضع بیش از حد زمینه را برای پذیرش مخاطب سخت تر میکنه. اینم از اون بهانه هاست. یعنی اینم از اون بهانه هاست. ما ندیدیم که تواضع، اگرم ممکنه حالا یک کسی قلبش مریض باشه تواضع زیاد بشه، تو بین 100 نفر که استفاده میکنن یه نفرم چیکار. ما تو دانشگاه گاهی به اساتید میگیم، اساتید میگه بابا اینجور میگه اگر اینجوری بگید دانشجو لوس میشه، دانشجو در حقیقت میاد بعد پسرخاله میشه، بعدم میخواد نمره میخواد و بعد کدوم. بابا چند نفر اینجوری میشن؟ ممکنه یه نفرم دو نفرم توی کلاس این سوء استفاده رو بکنن، اما تو همه رو محروم میکنی، با یه چوب میرونی، به خاطر که یه نفرم ممکنه خب هر کار خوبی میکنه یکم سوء استفاده بکنه ازش، هر کار خوبی ممکنه سوء استفاده، به خاطر که یه نفر میخواد سوء استفاده بکنه که نمیتونه آدم همه رو طرد کنه که محروم کنه، که شما این کار رو بکنید اون یه نفرم تدبیر بکنید، نه اینکه به خاطر اون یه نفر اصل مسئله رو تعطیل بکنید. گاهی اگر این جست ها و کلاس گذاشتن ها نباشد اصلا در جامعه نمیتوان کاری کرد. این البته من اینا رو قبول ندارم، این جست ها و کلاس گذاشتن ها اینا آدم خودش دلش میخواد و الا خدای سبحان گفته با جست و کلاس این جا انداختن، اینا هم فرهنگ چی هستش؟ غلطیست که جا افتاده و الا با تواضع کار پیش میره. اینا هم تو روایت ماست، هم تو قرآن هست، هم خلاصه دستورات عملیست، هم سیره هست، همه اینجوریست. اگر یه جایی جست گفتن بگیرید، جست برای کافر بگیرید. گفتن ابو دجانه، مثال زدم اون دفعه دیگه، شمشیر پیغمبر رو که گرفت با تکبر شروع کرد که من این شمشیر رو گرفتم. پیغمبر گفت اینجا اب نداره، جلو جبهه دشمن مقابل دشمن تکبر اب نداره، اینجا جایز تکبر اب نداره، اما نه در مقابل ما، در مقابل ما ازلتن علی المؤمنین. اگر این خطاب دکتر مهندس نباشد خیلی اوقات به انسان توجهی نمی کنه. ما قلب ها رو مریض کردیم، حالا می خوایم مریض رو تشدید بکنیم. شما حرکت سالم بکنید، خدا هم بلده، خدا هم بلده. یعنی اگه دکتر مهندس به کار نبرید ببینید خدا بلد هست، به خدا کار یاد ندید. دکتر و مهندس سر یه جایی که آدم لازمه که یه کسی رو اینجوری اکرام بکنه، عیب نداره که کسی رو خواهی اکرام بکنی که، اما نه اینکه خودتو دکتر مهندس. خوشحالم نشید اگر بهمون گفتن آیت الله، یا گفتن دکتر آیت الله، دکتر فلان، یا حجت الامثال، این چیزا رو خلاصه خیلی اینا نمیمونه. اینا همونهاییست که همه چی میشه، ادب نسبت به دیگران باید رعایت کنیم، نسبت به دیگران باید رعایت کنیم، اما خودمون باید چی باشیم؟ متواضع باشیم. خودمون باید متواضع سعیم بکنیم فرهنگ چابلوسی رو ترویج نکنیم. فرهنگ چابلوسی ترویج در این رعایت ادب، فرهنگ چابلوسی ترویج نشه. اینا با هم خیلی مرزهاش نزدیک به هم دیگه است. مگر زکات علم نشر آن نیست، پس چرا اساتید در زمینهای مختلف پاسخ آن رو نمیدن؟ اگر بنا شد که انسان حمل کنه فعل مؤمن رو بر خیر، باید بنا رو بذارید بر این که گاهی وقت ندارن، گاهی واقعا یه ممکنه بلد نباشه، گاهی ممکنه در حقیقت فرصت مریض با اینا رو اگر درست ببینیم، اینجوریست که کسی نخواد این کارو بکنه. مگه آدم مریضه که یه کمالی رو که در دیگری وقتی بگی یاد بگیره و اون در حقیقت این رو به کار بگیره یا به دیگران یاد بده بشه فعل تو، عمل تو؟ مگه آدم مریض خودشو کوچیک کنه؟ نگه. اگه آدم نمیگه یعنی خودشو کوچیک کرده. خودش حضرت زهرا سلام الله علیها از کسی که اومد ازش سوال کرد، گفت تو هر چی میای سوال میکنی چه برکات و کمالات و چه نتایجی بر من نوشته میشه، اصلا هیچ متأثرم نباش، اصلا خجالتم نکش، چون تو داری یه کاری میکنی بر من داره کمال ایجاد میشه با سوال کردنت، با سوال کردن. خب معلومه این. پس اگر یه موقعی میبینید جواب نمیدن یا چیزی نیست، این مربوط اون است که ممکنه چی باشه؟ وقت نداره، کسالت داره، نمیشه، بلد نیست. حمل صحیح، فعل مؤمن رو بر چهل محمل صحیح حمل کنید تا بر غلط. اینم هم همه سوالات الحمدلله پاسخ داده شد که آقای زحمت کشیدن، آقای آخوندی عزیز تشکرم میکنیم از دوستان و سوالات رو بفرستن، من سعی میکنم به سوالات پاسخ بدم. انشالله خدای سبحان ما رو در درگاه اهل بیت دائما متوسل قرار بده تا بهره‌مند میشیم از جناب آقای میریان عزیز. یه صلوات بلند مرحمت کنی.